صمیمانه با جوانان. نکته ها و رهنمودهایی خطاب به جوانان. برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل هفتم، جوانان و تهاجم فرهنگی. دشمنان نظام و هدف قرار دادن نسل سوم انقلاب. دشمنان این نظام که عظمت انقلاب را احساس کردند، آرام ننشسته و با شیوه های گوناگونی در صدد نابودی آن برآمدند. یکی از امیدهای اصلی آنان برای رسیدن به این هدف، نسل سوم انقلاب است. نسل اول انقلاب که خود در این انقلاب نقش داشته و متحمل سختی‌های فراوانی شده است، به راحتی از ارزش‌های اسلامی دست بر نخواهد داشت و برای حفظ دستاوردها خواهد کوشید. نسل دوم انقلاب نیز گرچه انگیزه ی نسل اول را ندارد، به سبب ارتباط مستقیم با نسل اول و وجود خاطره‌هایی از فعالیت‌های پیش و پس از انقلاب و آثار و برکاتی که انقلاب پدید آورده است، هنوز می‌تواند دوام این انقلاب را تضمین کند. از این رو دشمن تمام امید خود را به نسل سوم انقلاب بسته است. تلاش دشمن بر این است تا این نسل نوپا را به گونه‌ای بپروراند که دلبستگی چندانی به این نظام نداشته باشد و نه تنها این انقلاب را برای خود افتخار نداند، بلکه آن را حرکتی واپسگرایانه در مسیر تاریخ ایران قدرتمند تصور کند. در راه رسیدن به چنین هدفی، نقشه‌ها و توطئه‌های فراوانی از سوی دشمن طراحی شده و مهره هایی نیز در بخشی از کانون های تصمیم گیری کشور نفوذ کردند تا برخی از حرکات را در زمینه مسائل آموزشی در سطوح گوناگون ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه سامان دهند و از این طریق این نسل را از ارزش های انقلاب دور کرده، مسائل فرهنگی و تربیتی و هنری را به سمت چنین جهتی سوق دهند. بنابراین برای افشای این نقشه دشمن و روشن ساختن اذهان نسل سوم انقلاب، ضرورت دارد در زمینه تحلیل و بررسی مبانی فکری و ریشه های اجتماعی انقلاب اسلامی و خطرهای پیش روی آن مباحثی طرح و در آنها تأمل شود. طرح این مباحث می تواند امتیازهای حکومت را به رغم تمام نقصها و عیوب در مقایسه با حکومت پهلوی مشخص و تکلیف بزرگ ما را در حفظ آن آشکار سازد. در رأس دستاوردهای این انقلاب عزتی قرار دارد که خداوند متعال به سبب پیروزی آن به مردم ایران و مسلمانان جهان عطا کرده است. و عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است. تهاجم فرهنگی را به درستی بشناسیم. یکی از حیله های بزرگ شیطان که بسیاری از اندیشمندان ما را در دام خود انداخته، مغالطاتی است که از طریق مفاهیم و الفاظ صورت می گیرد. مثلا می گویند دامنه فرهنگ بسیار وسیع است. منظور از فرهنگ در فلان شعر فلان چیز است، یا در فلان لغتنامه معادل کلمه فرهنگ به انگلیسی یا آلمانی یا یونانی فلان چیز است، و خلاصه آن که دامنه فرهنگ بسیار وسیع است. این یک بحث لفظی است. به فرض آن که دامنه کاربرد کلمه فرهنگ بسیار وسیع باشد و شامل هنر، آداب و رسوم محلی، رقص، آواز، موسیقی، تئاتر و امثال آنها شود، بحثی لفظی است. رهبر انقلاب که میگوید بزرگترین خطر برای انقلاب ما خطر فرهنگی است، آیا میتوان گفت که منظور ایشان از خطر این است که رقص‌های محلی تعطیل شود؟ حال اگر ما رقص‌های محلی را احیا کنیم، با تهاجم فرهنگی مبارزه کرده ایم؟ آیا منظور دشمنان از تهاجم فرهنگی این است که میگویند مثل ما برقصید؟ آیا برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باید سازهای قدیمی و مطربهای خودمان را به میدان بیاوریم و از گوشه و کنار رسوم قدیم را نو کنیم؟ فرهنگ شامل رقص هم می شود. اما این مطلب چه ربطی به مسئله مبارزه با تهاجم فرهنگی دارد؟ خطری که ما را تهدید می کند از دست دادن باورها و ارزشهای انقلاب و فراموشی اعتقادات و مبانی دینی است. این باورها و ارزشها سالها فراموش شده بود، ولی به برکت انقلاب و خونهای شهیدان دوباره زنده شده است. به این که مانند مردم هزار سال پیش برقصیم یا مانند آنها موسیقی بنوازیم احیای ارزشهای اسلامی گفته نمی شود. چرا راه را اشتباه می رویم؟ چه کسی ما را به اشتباه می اندازد؟ می گویند پخش فیلم های سینمایی بدآموز یکی از مظاهر هجوم فرهنگی است، مانند فیلم های سینمایی مبتذلی که شرکت هالیوود می سازد. بنابراین ما باید با آنها مبارزه کنیم، خودمان فیلمی بسازیم شبیه فیلم هایی که آنها می سازند، اما قدری کمرنگتر تا با هجوم آنها مبارزه شود. یعنی وقتی جوانان ما ببینند که خودمان هم فیلم هایی داریم که جای فیلم های هالیوود را می گیرند، دیگر به سراغ آنها نمی روند. گویی مشکل بر سر این مسئله است که این فیلم را از هالیوود وارد می کنیم، اما اگر خودمان همان فیلم را بسازیم دیگر اشکالی ندارد. مشکل ما چیز دیگری بود. حقیقت این است که محتوای این گونه فیلم ها ارزش های اسلامی ما را از بین می برند، نه ارزش های ملی و ایرانی را. جوانی که سحر از خواب ناز بر می خواست و به مناجات با خدا می پرداخت و از آن کار لذت می برد، از خوف الهی یا از شوق خدا عشق بر گونه هایش جاری می شد و سر و صورت بر خاک می سایید، با متروک شدن آن ارزش ها تا ساعت 12 شب یا حتی پس از آن می نشیند و از تلویزیون یا از ویدیو فیلم های سینمایی تماشا می کند. چون این جوانی دیگر سحرخیز نمی شود. نیز دانش آموزی که شبها به جای درس خواندن با ویدیو مانوس است، دیگر درس خوان نمی شود و نمی تواند مشکلی را از کشور حل کند. وقتی همه دانش آموزان ما این گونه شدند، معلمان ما هم مجبورند به آنها نمره بدهند و همه را قبول کنند. چون وقتی همه بچه های کلاس درس نخوان بودند، معلم چه می تواند بکند جز آنکه به همه ارفاق کند؟ در بعضی مراکز آموزشی هم قانونی وجود دارد که اگر نمره اکثریت افراد کلاس کم شود، معلم باید در آزمون خود تجدید نظر نماید و ارفاق کند. وقتی هم که همه درس نخوان شدند، دیگر درس خوان و نابغه‌ای پیدا نمی شود و بدین ترتیب پیش می رود تا به آن نقطه اساسی برسد. آن نقطه اساسی تشکیک در ضروری ترین عقاید دینی است. این موارد مربوط به عمل و ارزش‌های رفتاری است. وقتی در جامعه ما صریحاً و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای استاد سر کلاس دانشگاه برای جوانان بسیجی که به دانشگاه رفتن در ضروری ترین عقاید اسلامی تشکیک می کند و کسی جرأت حرف زدن ندارد درباره اصل وجود خدا بگوید که هیچ دلیل علمی بر اثبات او وجود ندارد، آن وقت آیا با احیای سنت های ملی این گونه مشکلات حل می شود؟ آیا با براه انداختن جشنواره‌های آوازخوانی با تهاجم فرهنگی مقابله می شود؟ آنها از اصل اعتقاد به خدا را انکار می کنند، ولی ما به دنبال این هستیم که به جای موسیقی جاز از موسیقی ملی خودمان استفاده کنیم. چه کسی فریب می دهد؟ چه کسی فریب می خورد؟ چه دستی در کار است؟ به هر حال این خطری بسیار عظیم است، خطری که از جنگ 8 ساله عراق به مراتب بالاتر است. اصلاً با آن قابل مقایسه نیست. مگر عراق در طول جنگ چه چیزی از ما گرفت؟ خسارات مالی که به کشور ما وارد کرد، به کشور خودش هم وارد کرد. همین مسئله موجب شد تا جوانان ما فعالتر شوند و خودشان را بیابند. پس از جنگ نیز ویرانی ها را دوباره ساختند و آباد کردند، باقی مانده خرابی ها را نیز انشاءالله به نحو احسن آباد خواهند کرد. اما این خطر اساس انسانیت، ارزش ها و انقلاب ما را بر باد می دهد. همانند کاری که رژیم پهلوی انجام داد و توانست به جای دین انواع مفاسد و انحرافات را ترویج کند. جوانان و آسیب پذیری از جنگ نرم دشمنان. در جامعه ما اعتقاد به خدا، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سید الشهدا علیه السلام ریشه دار است و نمیتوان به سادگی با آنها بازی کرد، ولی قشرهایی در جامعه ما هستند که حتی در همین اعتقادات ضعیف و آسیب پذیرند. به طور طبیعی آنها که جوانترند آسیب پذیرترند. کسانی که در عرصه ها، مجالس و مناسک دینی فرصت حضور ندارند یا به دلایل دیگری دور ماندند آسیب پذیرترند. فعالیت هایی که در کشور ما پس از انقلاب برای تشکیک در اعتقادات دینی مردم صورت گرفت و اکنون نیز با هزینه های سنگین در حال انجام است، زمینه سازی برای جنگ نرم است. به قدری سایت ها، رادیوها، تلویزیون ها و هزاران برنامه رایانه‌ای برای تضعیف عقاید اسلامی به ویژه عقاید شیعه وجود دارد که شمارش آنها سرسام‌آور است. این هزینه ها و تلاش ها برای آن است که فهمیدند اسلام مسئله ساده‌ای نیست که بتوان به راحتی با آن بازی کرد و با چند فحش یا کاریکاتور از میان برود، اگرچه از این کارها نیز دست بر نمی دارند. آنها حتی از طراحی کاریکاتورهای توهین‌آمیز، فحش رکیک به خدا، پیغمبر، اسلام، ائمه اطهار، علما و بزرگان خودداری نمی کنند. در نتیجه عده‌ای نیز تحت تأثیر اینها قرار می گیرند، ولی از آن مهمتر نسلی است که قرار است در آینده سرنوشت این کشور و نظام را در دست گیرند. اینها رجاله ها، اوباش، اراذل و عرق‌خورها نیستند. البته اوباش را هم میتوان از راههایی تحت تأثیر قرار داد و در جاهایی از آنها استفاده کرد، اما آنان که آینده کشور را چه در دستگاه‌های دولتی چه در دستگاه‌های ملی اداره می‌کنند و اقتصاد، صنعت و مدیریت کشور را به دست می‌گیرند چه کسانی هستند؟ آنها قشر جوان تحصیل کرده یا دانشجویان در حال گذراندن مدارج علمی هستند که در آینده کارهای مهم کشور را در دست خواهند گرفت و رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، استاندارها، صنعتگران، تجار و فرهنگیان و مانند آنها از میان همین گروه برمی‌خیزند. بنابراین بیشترین هم دشمن صرف قشر فرهیخته جامعه می‌شود. روش‌های القای شبهات را بشناسید. راه طبیعی و معمول که امروزه برای تضعیف دین و ارزش‌ها در جامعه استفاده می‌شود و همه ما به خصوص در این سال‌های اخیر از نزدیک شاهدان بوده‌ایم، القای شبهات فکری است. در این روش دشمنان شبهات و سوالاتی را درباره مبانی دین، احکام شرعی، ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی مطرح می‌کنند و افرادی که معرفت و شناخت چندان عمیقی از اسلام ندارند تحت تأثیر این القاعات قرار می گیرند و ایمانشان تضعیف می گردد. القای این شبهات و برخی عوامل دیگر دست به دست هم می دهند و کم کم کار به جایی می رسد که خدای ناکرده اسلام به کلی از جامعه رخت بر می بندد و چیزی جز نام آن باقی نمی ماند. برای القای شبهات نیز از روش‌ها و ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود. کتاب، سخنرانی، روزنامه و مجله، معلم و استاد، فیلم، ایجاد و پخش شایعات و ده‌ها مورد دیگر ابزار و عواملی هستند که دشمنان از آنها برای مقاصد سوء خود استفاده می‌کنند. برای مثال گاهی برای القای شبهه از پرسشنامه استفاده می‌کنند. اگر فرزندتان در مدرسه تحصیل می کند، شاید به برخی از این پرسشنامه ها برخورد کرده باشید. این پرسشنامه ها که به بهانه کارهای آماری و بالا بردن سطح معلومات و نظایر آنها بین دانش آموزان توزیع می شود، بسیار حساب شده و کاملا جهت‌دار طراحی می گردد. سوالات این پرسشنامه ها به گونه ایست که ناخودآگاه به تضعیف مبانی اعتقادی و دینی و اسلامی فرد منجر می شود. به خصوص اگر توجه کنیم که مخاطب این پرسش ها نوجوانی است که از نظر شرایط سنی هنوز در وضعیتی نیست که نسبت به مسائل دینی و اسلامی آشنایی عمیق و گسترده‌ای داشته و ایمان و اعتقادش آنچنان راسخ شده باشد. اضافه کنید که در مواردی حرف ها و مطالبی که معلم در کلاس مطرح می کند کاملا در جهت تقویت شبهاتی است که پرسشنامه سعی در القای آن دارد. برای آن که چندان هم کلیگویی نکرده باشیم و به شکل عینی و ملموس معلوم شود که چه میگوییم، برخی سوالات یکی از این پرسشنامه ها را عیناً در اینجا میآوریم. اگر دین زندگی انسان را بهتر میکند، چرا جوامع اسلامی پیشرفت نمیکنند؟ چرا باید انسان ها حتما دیندار باشند؟ آیا نمیتوان توانایی های روحی خاصی را از غیر طریق دینی مثل یوگا به دست آورد؟ چرا باید حتما دین اسلام را انتخاب کرد؟ چرا با اینکه ظلم سراسر جهان را فرا گرفته، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور نمی کند؟ چرا خدا این همه خودش را می ستاید؟ چرا خدا شیطان را آفریده که ما را گمراه کند؟ آیا اسلام که در 1400 سال پیش ظهور کرده می تواند همه مسائل کنونی بشر را حل کند؟ چرا انسان ها حق ندارند به جز اسلام دین دیگری را انتخاب کنند؟ چرا خداوند مسلمان ها و انسان های مظلوم را که در سراسر دنیا به صورت وحشیانه کشتار می شوند نجات نمی دهد؟ چرا دیه زنان نصف دیه مردان است؟ چرا در محاکم قضایی اینقدر نسبت به زنان ظلم می شود و چرا منطبق با زمان برای زنان قانونی متناسب وضع نمی شود؟ بی هیچ توضیحی روشن است که صرف طرح چنین سوالاتی برای دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان و گاهی حتی ابتدایی چه آثار مخرب و ویرانگر فکری و اعتقادی می تواند در پی داشته باشد. اما دشمنان به درستی دریافتند که صرف القای شبهات علمی برای تضعیف و سلب ایمان مردم و افراد یک جامعه کافی نیست و تدابیر عملی نیز لازم است و باید برنامه‌هایی را نیز در حوزه رفتار و عمل تدارک دید. اصل این مسئله نیز به این برمی‌گردد که اصولاً ایمان از دو رکن تشکیل می‌شود، یکی علم و دیگری بناگذاری بر ترتیب اثر و عمل به آن علم. غرب‌گرایان و القای جدای دین از سیاست. تاریخچه مسئله جدای دین از سیاست به چند قرن پیش در مغرب زمین برمی گردد. از هنگامی که بین رجال کلیسا از یک طرف و رجال علم و سیاست از طرف دیگر درگیری و تضاد ایجاد شد و مدت‌ها با همدیگر کشمکش و جنگ داشتند، در نهایت کار به یک صلح نانوشته منتهی شد و عملاً با یکدیگر توافق کردند که دین تنها در امور آخرت و رابطه انسان با خدا دخالت کند و قلمروی امور دنیا را به رجال علم و سیاست واگذارد و تنها عالمان و سیاستمداران در امور علمی و امور جامعه نظر بدهند. این کار در مغرب زمین انجام گرفت و کسانی که از آنجا نسخه می‌گیرند پیشنهاد می‌کنند که در کشور اسلامی ما نیز چنین تقسیم کاری انجام گیرد. دین فقط در اختیار عالمان دینی باشد و تنها در امور آخرتی دخالت کند و دین و عالمان دین در امور دنیایی دخالت نکنند. سیاست نیز باید به عالمان سیاست و سیاستمداران واگذار شود، نه به فقها و عالمان دین. در این زمینه بحث‌ها و سخنرانی‌های زیادی انجام داده و مقالات زیادی نوشتند و برای تایید نظریه خودشان آسمان و ریسمان به هم بافتند تا این شبهه را در ذهن جوانان ما جا اندازند و تقویت کنند که مرز دین از مرز سیاست جداست. متاسفانه بخشی از کسانی که به امور فرهنگی می‌پردازند ناخودآگاه تحت تأثیر همین گرایش‌ها و امواج فرهنگی غرب قرار گرفتند و کم کم دارد جا می‌افتد که دین در مقابل دنیا است، یعنی دین بخشی از مسائل بشر را حل می‌کند و مسائل دنیا هیچ ربطی به دین ندارد. این اشتباهات و انحرافاتی که از سوی نویسندگان، گویندگان و رجال فرهنگی ما سر می زند، خطرهای سهمگینی برای فرهنگ دینی جامعه در پی دارد. دشمنان و نقشه سست کردن عقیده جوانان به حکومت اسلامی. دشمنان نظام چون دیدند نسل جوان رو به میانسالی و پیری نهاده است و آینده از آن جوانان است، جوانانی که نه از رژیم و جنایت و ستمهای آن اطلاع درستی دارند و نه از فداکاری‌های مردم مبارز پیش از انقلاب و بعد از انقلاب و تنها خواسته‌های خودشان را دارند، خواسته‌هایی که گاهی محور آنها را مادیات و هوس‌ها تشکیل می‌دهد، بر این تصورند که می‌شود در این قشر عظیم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد نفوذ کنند و به تدریج و در طی چند دهه زمینه را برای حکومتی که دست نشانده و حافظ منافع خودشان باشد فراهم نمایند. برای اینکه بدانند کار را از کجا باید شروع کنند و چگونه باید در این نسل نفوذ کرده، افکار و ایده ها و ارزش های آنها را تغییر دهند تا زمینه برای چنین آرمان شومی فراهم شود، مطالعاتی را در شناسایی عامل اصلی حمایت مردم از حکومت اسلامی و در اینکه حاضر شدند همه سختی ها، گرفتاری ها، تورم ها، کمبود ها، بمباران ها، موشک باران ها و همه سختی های دیگر را تحمل کنند و دست از حمایت این حکومت بر ندارند صورت دادند و به این نتیجه رسیدند که این حمایت عمومی مردم ریشه در اعتقاد و دین آنها دارد. مردم ایران تابع مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند و الگوی خودشان را از ائمه اطهار علیهم السلام و سید الشهدا علیه السلام گرفتند و این باور و اعتقاد که باید برای تحقق آرمانهای اسلامی از جان و مال و همه عزیزانشان بگذرند در دل آنها ریشه دارد و با شیر اندرون شده است و با جان بیرون خواهد رفت. از این رو دشمنان میکوشند که این اعتقاد را سست نمایند. میخواهند کاری کنند که نسل آینده این چنین شیفته ی حکومت دینی نباشد. افکاری را در نسل جوان رواج میدهند که اعتقادشان را به این سبک حکومت دینی و کسانی که به نام دین حکومت میکنند ضعیف کند. زیرا مردم و جوانان معتقدند که باید دین حاکم باشد و سررشته ی حکومت هم در دست دینشناسان و دینمداران باشد که در رأس آنان ولی فقیه قرار دارد. تا این اعتقاد در عمق دل جوانها نفوذ دارد، امکانی برای سرنگون کردن این رژیم و براندازی حکومت اسلامی وجود نخواهد داشت. پس باید این اعتقاد را از بین برد. اما از چه راهی؟ طبعا نشر افکار به وسیله یک گروه روشنفکر ممکن است فراهم بشود، لذا سعی کردند که یک مرکزیتی در میان مراکز فرهنگی و دانشگاهی به وجود آورند، کسانی را علم کنند و بفریبند و وادار نمایند که چنین افکاری را در جامعه پخش کنند، تا به تدریج به واسطه نشر این افکار لااقل شکی در دلهای مردم و به خصوص نسل جوان پیدا بشود و اعتقاد راسخشان نسبت به حکومت اسلامی و ولایت فقیه سست گردد. سوس شدن عقیده نسل جوان به حکومت اسلامی برای آنها ایدئال است، چون اگر شکی پیدا شد دیگر یک نوجوان 13 ساله حاضر نمی شد نارنجک به خودش ببندد و زیر تانک برود، چون این حرکت هایی وقتی انجام می گیرد که جوان به آخرت، حساب و کتاب، درستی راه و اهمیت ارزش هایش ایمان قطعی داشته باشد. اگر شک پیدا شد کافی است که یک پا جلو بگذارد و یک پا عقب و این حالت تردید زمینه را برای خواسته های آنها فراهم خواهد کرد. در جهت رسیدن به این هدف بود که با کمک عناصر دست نشانده خود و عوامل فریب خورده و با بهره گیری از راه‌های گوناگونی که در طول تاریخ تجربه کرده بودند و با فریفتن کسانی که در عقاید و افکارشان ضعف و سستی وجود دارد، توسط وسایط مرموز خود و سوق دادن آنها به سمت اهداف خیش، حرکت خود را در چند محور شروع کردند. الف، ترویج تفکر جدایی دین از سیاست. ب، انکار ولایت فقیه. جیم، ایجاد خدشه در شکل ولایت فقیه. بهشت موعود آمریکایی. نقش اساسی و مهم حکومت‌ها در کشورهای دموکراتیک مزدوری سرمایه‌داران و فریب دادن توده مردم است. کدام کار را انجام می‌دهند که در این دو مقوله نمی‌گنجد؟ این بهشت موعودی که به من و شما وعده می‌دهند که شما اسلام را کنار بگذارید تا به این رشد و توسعه برسید و حقوق بشر در کشورتان رعایت شود چیست و کجاست؟ در کنار برخی از این پیشرفت‌ها و توسعه‌های صنعتی چه ظلم‌ها و جنایت‌ها و فسادهایی می‌شود خدا می‌داند. آنها حاضرند بشریت را به لجن بکشند تا منافع یک عده محفوظ باشد. باور نمی‌کنید؟ برای نمونه ملاحظه کنید هالیوود در آمریکا چه می‌کند؟ هالیوود یک کمپانی فیلمسازی است که به غیر از حفظ منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کند. بر اساس بررسی‌های انجام شده، بیشترین تماشاگران فیلم‌ها نوجوان‌هایی هستند که به صحنه‌های خشونت‌آمیز علاقه دارند. بر همین اساس، بیش از 80% فیلم‌های هالیوود نیز شامل صحنه‌های خشونت‌آمیز است. نتیجه دیدن این گونه فیلم‌ها چیست؟ دود آن اول به چشم خود همان مردم می‌رود. امروز بدترین و فاسدترین کشور دنیا از لحاظ جنایت‌هایی که به دست نوجوان‌ها انجام می‌گیرد، آمریکاست. کمتر روزی است که جنایتی از این سنخ در آمریکا انجام نگیرد. بیش از 200 میلیون قبضه اسلحه در دست مردم است و اسباب بازی بچه‌هایشان شده است. این بدان جهت است که امنیت جانی ندارند و باید خود و بچه‌هایشان اسلحه داشته باشند تا کسی در راه به آنها آسیب نرساند. آنهایی که تمکن مالی دارند، بچه‌هایشان را هنگام رفت آمد به مدرسه با پلیس استخدام شده اسکورت می‌کنند تا به مدرسه بسپارند. بچه‌ها تا از مترو به مدرسه برسن ایمنی ندارن. چرا اینها را آزاد می‌گذارن تا این صحنه‌های خشونت‌آمیز و آن فسادهای اخلاقی و جنسی را در معرض دید جوانان و نوجوانان بگذارن و اخلاق آنها را فاسد کنند؟ و چرا سعی می‌کنن اینها را به کشورهای دیگر بفروشن؟ چه اصراری برای فروش دارن؟ برای این که از آن درآمد کسب کنند. کانادا یکی از شریک‌های نزدیک تجاری آمریکاست که هم مرز آن نیز هست و به قول معروف آنطور که سابق می‌گفتند حیات خلوت آمریکاست. این کشوری که شریک تجاری آمریکاست و در قرارداد نفتی شریک اصلی آمریکا محسوب می‌شود، حاضر نیست که فیلم‌های هالیوود در آنجا آزاد فروش برود و مردم کانادا آن صحنه‌ها را ببینند. البته در نظر داشته باشید صحنه هایی که در خود کانادا وجود دارد نیز برای ما صحنه های جهنمی است و ما تا به دیدن آن را نداریم، اما آنها با آن زندگی فسادآمیزی که خودشان دارند حاضر نیستند فیلم های آمریکایی را تماشا کنند. چه خبر است که آمریکا اصرار دارد این فیلم ها باید بدون سانسور فروش برود و این جزو قراردادهای تجاری آنهاست؟ فقط برای اینکه کمپانی‌های فیلمسازی به پول و سودشان برسند و سهمی هم به این حزب بدهند تا بتواند تبلیغات کند و با کسب آرای عمومی به حکومت خود ادامه دهد و به خواسته‌هایش برسد. این شکل حکومت همان بهشت موعودی است که به ما وعده می‌دهند که اگر حکومتمان دموکراتیک شد مثل آمریکا می‌شود، یعنی حکومت نوکری در خدمت سرمایه‌داران و روباهی فریبنده برای توده مردم. تضعیف ایمان جوانان. برای جوانان و دانشجویان مسلمان چنین می نمایانند که یا باید دین اسلام را پذیرفت یا علم را. وفاداری به این دو به طور همزمان امکان ندارد. طبعاً چون دانشجو به دانسته های علمی و یافته های دانش های جدید گرایش دارد، دست کم درباره دین دچار تردید و دودلی می شود و این حالت در اعماق ذهنش رسوخ می کند و همین برای دشمنان اسلام کافی است تا از آن به نفع خود بهره برداری کنند. اینان از آن فداکاری، شهادت طلبی و گذشت هایی که دین برای جوانان به ارمغان می آورد می هراسند. هنگامی که انسان با ایمانی قوی خدا و روز رستاخیز را باور کند و به یقین برسد، این دنیا را ناپایدار دانسته برای آن جهان جاوید می کوشد. آن ایثارها هم محصول چنین نگرشی است. بدیهیست وقتی جوانی به این مبانی مسلم شک کند، دیگر جانش را برای یک فرض مشکوک نمی دهد و در عرصه های ایثار و دفاع حضور نمی یابد. بی تردید دست هایی پشت پرده است که چنین حرکت هایی را تشدید می کند و چه بسا افرادی هم بدون آگاهی از نقشه های دشمن در حال بازی در این میدان هستند. به هر حال مستکبران می کوشند حرکت مسلمانان را در جهت بیداری اسلامی، احیای هویت معنوی و بازگشت به ایمان متوقف یا دست کم از شدت هیجان و فراگیری آن کم کنند. هجوم فرهنگی و خطر عقب نشینی نسل جوان. استکبار جهانی از این بالاتر چه آرزویی میتواند داشته باشد که روزی بیاید که مسلمانان در اعتقاداتشان تردید کنند و به ارزش‌هایشان پایبند نباشند. این همان هجوم فرهنگی است، ارائه یک سلسله نظریات فلسفی، معرفت شناختی و هستی شناسانه به عنوان مسائل فلسفی نو. میگویند نمیتوان جلوی فکر را گرفت. مسائل فکری روز باید در مجامع فرهنگی مطرح شود و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد. این شگردی است برای سوس کردن اندیشه ها و افکار و باورهای مردم. میگویند اینقدر پایبند مسائل دینی نباشید، گاهی هم اندکی گناه بد نیست، اندکی کجی راستی به حساب نیاید. این تقیدات و خشکی ها را کنار بگذارید. این تهاجم فرهنگی اصیل است که با مدد گرفتن از ابزارها و وسایل تبلیغاتی و هنری انجام می شود. همین مطالب به تدریج تقویت می شود تا آنجا که به طور سریع در محافل علمی و آکادمی که مطرح شده، آنها هم برای قشرهای دیگر که هنوز قدرت تفسیر و تحلیل عمیق و عقلی مطالب را ندارند، بازگو می شود. در نتیجه سایر مردم هم تحت تأثیر قرار می گیرند. از این روز که می‌بینیم مفاهیم عوض می‌شود و به جای آن که ایثار و فداکاری را نشان دهند، تا آنجا که جامعه کشش داشته باشد به مسائل شخصی و جنسی و از این قبیل می‌پردازند. در نتیجه قشر جوان قدم به قدم عقب نشینی می‌کند و سوی دیگر جانب مهاجم فرهنگی خیز برمی‌دارد. مواردی مثل مد لباس و شکل زندگی که با افکار دشمنان بیشتر سازگاری دارند، همه از مظاهر هجوم فرهنگی دشمن است. امروز اگر شما بخواهید در بازار پیراهنی پیدا کنید که روی آن کلمات و جملات انگلیسی، عکس هنرپیشه‌ها، تصاویر حیوانات و امثال آن نباشد، پیدا نمی‌کنید. مگر خط انگلیسی زیباتر از خط فارسی است؟ چرا باید در جمهوری اسلامی و پایگاه انقلاب اسلامی در دنیا فرهنگ بیگانه اینقدر نفوذ داشته باشد؟ این هجوم فرهنگی است که ما را از هویت خودمان تهی می کند، به گونه ای که گویی ما نه فرهنگ داریم، نه علم، نه زبان و نه خط. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.